بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. کفایت و صرف وجود الراد و عدمها. مطلب سومی که در این در واقع فصل چهارم بیان میشه یه بحثی است که در جلسه قبل اشاره‌ای بهش شد، حالا داریم مقداری تفصیلی تر بحث میشه و اون بحث این بود که آیا این قضیه که معروف میگن باید رادع با مردوع تناسب داشته باشه کمن و کیفن، این بحث چقدر قابل پذیرشه. حالا اساسا عنوان فصل چهارم هم همین بود، ما یشترت و فراد ان سیره کیفن و کمن. اصل بهانه ای که این فصل برای اون منعقد شد همین مسئله است. منطقی رو اومدن حالا در سه مقام بحث کردن دیگه. مقام اول این که آیا با وجود یک سیره اصلا ظهور در دلیل شکل میگیره یا سیره مانع نقاد ظهور میشه. که گفتیم بعضی جاها بله سیره مانع نقاد ظهور میشه. سوال دومی بود که اگر ظهور شکل گرفت آیا سیره مانع حجیت اون ظهور میشه یا نه؟ که اینو جواب دادیم نه، سیره مانع حجیت نمیشه و ظهور حجیت خودشو داره. در هر مورد هم چه نسبت به سیر مستحدثه چه نسبت به سیر معاصره بحث رو مفصل مطرح کردیم. حالا مطلب آخری که در مقام سوم مطرح میشه اینه که آیا صرف وجود رادع، یعنی اصل وجودش، حالا با همون اولین در واقع رادع و اولین مخالفتی که امام بکنه، آیا همین کفایت میکنه یا نه باید تأکید کنه، باید تکرار کنه، باید چندین بار بگه تا رد اتفاق بیفته؟ و اگر مثلا متناسب با حجم مردوع رد نشده باشد این رد مضر به حجیت سیره و استدلال به سیره نیست، مثلا یه همچه حرفی کسی بزنه. پس سوال اینه که آیا صرف وجود راده، صرف الوجود به همون اولین وجود میگن دیگه، صرف الوجود یعنی اولین وجود، همین اولین وجود که محقق شد میگیم دیگه این وجودش محقق شد دیگه. المقام الثالث کفایت و صرف وجود راده و عدمها، آیا صرف وجود راده کافی است یا کافی است؟ اذا کانت هناک دلالتون مصادمتون لسیرتن اقلائیه، اگر دلالتی با سیره عقلایی در تقابل باشه، حالا این دلالت دلالت تنسیسی باشه یا دلالت ظهوری، فهل یکفی صرف وجودها فی الردع مطلقا، آیا صرف وجود این عرض کنم خدمت شما سیره عقلایی، صرف وجود این دلالت، صرف وجود این دلالت در رد کفایت میکنه مطلقا یعنی همه جا، ام یحتاج رد راد اوبها یا رد اوبها الى تعدد او تأکید فیما اذا کانت تلک سیره شدیدت الرسوخ، یا این که نه مطلقا کفایت نمیکنه، بله یه وقتی سیره ایست که هنوز شکل نگرفته اونجا یه رد کفایت میکنه، ولی اگر یک سیره شدیدت الرسوخی باشه نیازه به تعدد تأکید داره. در واقع که انه اینجا دو قوله دیگه، فیه قولان، قول اول اینه که صرف الوجود کفایت میکند مطلقا، قول دوم قول به تفصیله، بعضی جاها صرف الوجود کفایت میکنه بعضی جاها کفایت نمیکنه. فضای مجازی را ننداختی هنو؟
صدا
وصل
نمیشه.
صدا وصل نمیشه؟ چرا؟ عجب. خب القول الاول کفایت و صرف وجود رادع مطلقا، قول اول اینه که بله همون صرف وجود رادع کفایت میکنه. دلیل قول اول اینه که میگه ببینید شارع کارش اتمام حجت است، شارع قرار نیستش که مردم رو به قول قرآن فرمود افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، آیا تو میخوای مردم رو اکراه به ایمان کنی؟ یعنی اصلا میتونی؟ اصلا شدنیه؟ آیا اساسا ایمان اکراه پذیره؟ و همینطور افعال ایمانی؟ بله حالا یک سری حدود، یک سری مقررات در واقع مانع گسترش جرم در شریعت هست، اما در بسیاری از موارد شریعت جز اعلان نظر و جز اعلان در واقع حکم شرعی، شارع جز اعلان نظر و جز اعلان حکم شرعی وظیفه دیگه ای نداره. انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، تو وظیفه تذکر، تو سیطره نداری بر اینا، تو مسلط نیستی بر اینا. حالا بحثی هم که مطرح هست که آیا شریعت اکراه توش هست یا نیست، دیگه اینجا میشه این بحثا رو یه اشاره کرد که ببینید ما یک سری حدود و قوانین و مقررات داریم. عرض کردم مثلا حد سرقت رو داریم، حد زنا رو داریم، حد چی رو داریم. این حدود مربوط به یک سری گناهان مشخص، یعنی سری گناهانی است که اینها مشخصه، برای اونها حدودی در نظر گرفته شده و بعد از این دیگه ما حد جدیدی نداریم. حالا اگر مردم در یک واضعی، در یک دوره‌ای در زمان امام صادق علیه السلام یک کار کردن سیره، خب جا امام صادق وظیفش چیه؟ اگه مخالفه، آیا وظیفش اینه که اونها رو حد بزنه؟ و حدود که مشخص، محدوده، محدده، حد سرقت رو داریم، حد زنا داریم، حد نمیدونم قذف رو داریم و بقیه حدود. آیا وظیفه امام صادق این علیه السلام که به جنگ اونها بره؟ یا نه، وظیفه این است که تذکر بده. اینجاست که میگه انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. مخصوصا در دوره‌هایی که ائمه علیهم السلام در اون دوره‌ها حکومت نداشتن، که اغلب موارد هم اینطور بوده، قدرت اصلا نداشتن بخوان برخورد بکنن، سخنان اونها هم تا یه حدی عرض کنم که فضا برای بیان سخن وجود داشت. در بسیاری از موارد این سیره ها پشت سرش چه بسا حکام جور بودن، ائمه نمیتونستن خیلی هم با این سیره ها مخالفت بکنن، خطر جانی براشون داشته. همین که اعلان موقف بکنن بیش از این دیگه وظیفه ای نداشتن، ائمه وظیفه ای ندارن. فلذا به نظر میرسه که چون غرض شارع از رد در همون اعلان موقف محقق میشه، ما صرف وجود رادع رو کافی میدونیم برای تحقق عنوان رد. ولذا آیندگان دیگه نیازی نیست که بگن خب مقایسه بکنیم ببینیم که حجم این سیره چقدر بوده، آیا حجم رد تناسب با حجم سیره داشته یا نداشته، اگر داشته قبول کنیم، اگر نداشته قبول نکنیم. نه، این حرفا نیست. حجم مردو هر چقدر میخواد باشه، همین که اظهار نظری کرده است امام و مخالفت خودش اعلام کرده است و به دست ما رسیده است به سند معتبر، همین کافیه.
در بحث احکام تکلیفی
یا مثلا
واجبات و اینا هم
بعضی واجبات نمیدونه، بله بعضی واجبات، یک دلیل بیشتر نداره. لیس غرض الشارع من الرد الا اعلان موقفه للناس، فان هذا هو شأن كل مقنن بما هو مقنن. فرماید هر قانونگذاری شأنش همینه، قانونگذار به ما اینکه قانونگذاره شأنش همینه که اعلان موقف بکنه. شارع هم در مقام قانونگذاری بیش از این وظیفه ای نداره. و من المعلوم حصول ذلک به صرف وجود رادع من دون حاجت الی تعدده او تأکیده، و واضحه که این حاصل میشه به صرف وجود رادع، نیازی به تعدد و تأکید هم نداره. حتی فی ما اذا کانت للسیره رسوخ شدید عند العقلاء، حتی اونجایی که این سیره خیلی سیره راسخی باشه. این قول اول. قول دوم میگه نه آقا، رد باید متناسب با مردوع باشه. و اگر در واقع استدلال این آقایون ببینید چیه، استدلال اینه که میگه اگر امام صادق علیه السلام با یک سیره فراگیر مخالف باشه، باید مکرر این مخالفت خودش اعلام بکنه، چون این سیره فرض آن است یک سیره راسخه است و شدیدت و رسوخه. این سیره راسخه شدیدت و رسوخ
یه گوشه حضرت یواشکی تو خونهشون بگه من مخالفم، خب این تأثیر نداره رو ملت؟ بالاخره امام میخواهد که ملت رو اصلاح کنه یا نه؟ پس اینو باید مکرر بگه، جا به جا بگه، کما این که ما در سیره نبی مکرم اسلام میبینیم برای مبارزه با بت پرستی، ببین جا به جای مخالفت خودشو اعلام کرده. تو مکه هی داستان ابراهیمو گفته. چند بار داستان ابراهیمو گفته در آیات قرآن؟ خب آیات قرآن برای همون رد بت پرستی بوده دیگه. داستان عرض کنم خدمت شما فرعون رو چقدر گفته که حضرت موسی قومش رو به قیام مقابل مستکبران دعوت کرد، برای اینکه ملت مکه ملت بردهی بودن. اینو چند بار گفته؟ خب باید مکرر گفته بشه، چون اگر مکرر گفته نشه تأثیری نداره. فلذا اگر یه جایی ما ببینیم که یک سیره شدیدت و رسوخی هست ولی یک رد کوچکی در نقطه مقابل قرار داره، اونجا ما در دلالت اون رد به شک میفتیم. مشکل اینجاست، میگیم پس حتما امام مخالف نبوده. حالا این جمله یا سندش ایراد داره، چون اینا که قطعی نیست، اینا ظنی و صدوره، میگه حتما صادر نشده، این شاید این گزارش درستی نیست. یا اگه سندش هم درست باشه میگیم حتما دلالتش مخدوشه، مثلا به شکل عام فرض کنید یا به شکل مطلق یک دلالتی وارد شده، میگه خب این مقید به غیر این سیره است. شما اونورش هم ببینید وقتی سیره شدیدت و رسوخ باشه با صرف وجود رد نمیشه به جنگ این سیره رفت، بلکه این سیره مانع ظهور میشه. این استدلال این طرف است. میگه اراد لابد و ان یکون مناسبا للمردو، باید تناسبی باشه. و سیر العقلائیه تختلف من حیث و مرتبت رسوخ فل عمل و الارتکاز. سیره های عقلائی از حیث مرتبه رسوخشون مختلف هستن، در حال هم در عمل، در مقام عمل و هم در ارتکاز مردم. در مقام عمل یک سیره عقلائی وقتی خیلی مردمش عمل میکنه یعنی عده کمتری، در مقام ارتکازی و خود اونچنان نهادینه شده که به این سادگی ریشه‌کن نمیشه. فقط تکون لها مرتبتون من الرسوخ لا یکفی للرد عنها الا دلالاتون عدیده. برای رد از این مرتبه اصلا یه دلالت کافی نیست، دلالات متعدد لازمه. او دلالتون واحدتون مؤکده علی الاقل، یا لااقل باید یک دلالت واحدی باشه که تأکید داره، و دلالت واحدهی که خیلی قلاز و شداد این مطلب بیان شده. خب اینجا مناقشه که هست اینه که آقا ببینید ما دو مقام قبل از این مطرح کردیم که اینجا دیگه کلا سرمون نره. در واقع این دو مقامی رو که مطرح کردیم، مقام اول و ثانی، ما بحث رو خوب تنقیح کردیم و تفکیک کردیم. یه وقت هست برای راد ما ظهوری شکل نمیگیرد و در واقع سیره به مثابه قرینه متصله محسوب می شود. یعنی مثلا ما نگاه میکنیم این زمان امام صادق متدینین همشون یک کاری میکردن، همشون مثلا به خبر ثقه عمل میکردن، همشون مثلا به ظواهر عمل میکردن. بعد از اون طرف میبینیم یک رد کلی تو قرآن هست که مثلا ولا تقف ما لیس لک به علم، از آنچه که علم بدان نداری پیروی نکن. در وقت مسئله اینه. خب بله اینجا ما میگیم آقا اون سیره یا عد و کلقرینت المتصله برای ولا تفماله سلکه به علم، به جای اینکه این آیه رادع باشد اون سیره مفسر آیه میشود، اون سیره مانع نقاد ظهور میشود. یه وقت اینه، این مقام اول بود بحثش گذشت. یه وقت نه، اینطور نیست، سیره قرینه متصله نیست، ظهور برای کلام امام شکل گرفته. مثل اینکه امام صادق صریحاً مخالفت خودشو با یک اتفاقی اعلام کرده، مثلا سیره بوده میرفتن با حاکمیت معامله میکردن با حاکمیت دیگه، یعنی در معاملات
مردم براشون فرقی نمی کرد که حالا طرف معامله از رعیت باشه یا از حاکمیت باشه. امام کاظم علیه السلام به اون شتردار، شتربان کی بود اسمش؟ صفوان جمال، صریحا مخالفت خودش اعلام کرد که تو با متوکل همکاری میکنی، شتران تو به او دادی برای سفر حج، گفت آب رفته حج، فرمود تو دوست داری اون زنده برگرده یا نه؟ خب بله، بالاخره شتران دستش، اگه او بمیره شتره ما بمیره. فرمود همینقدر شریک در جنایت ظالم هستی و با اعوان ظلمه هستی، اون رو باید روبت معروفیه، روبت صفوان جمال، که بعد صفوان نامنش متوکل آه من شرمنده هم، من شترام رو نیاز دارم برای سفر حج، نمیتونم شترام رو به شما کرایه بدم. او هم احضارش کرده، گفت چیه؟ چرا قرار بود شترات رو ما بدی؟ گفتی حالا کار دیگه پیش اومده. گفت نه، من میدونم یک کسی به تو گفتی که ماما اشاره کرد به امام. خب اینجا ظهور شکل گرفته دیگه، اینجا سیره مردم نمیتواند کلقرینت المتصله برای رفعیت از ظهور کلام امام باشد. اینجا ما میدونیم که بابا این مردم مردایی بودن که بیمبالات بودن، کاری به کار امام نداشتن. امام که صریحا مخالفت خودشو اعلام کرده ولو بفرمود یه بار، اینجا دیگه معنا نداره بگیم چون سیره سیره راسخه‌ای بوده با یه بار نمیشه از این سیره راسخه رد کرد، نه خیر میشه. پس حواسمون باشه موضوع بحث و مفروض کلام جاییست که ظهور شکل گرفته، نبرید بحثو تو مقام اول. رضا میگه در مناقشه میگه مفروض الکلام تحقق دلالت صریحه او ظاهره بالفعل. فرض اینه که ظهور شکل گرفته، فی ان موقف الشارع مخالف لسیره العقلائیه، در این که موقف الشارع با این سیره عقلائیه در تقابل هست. و هازا یقتضی عدم انصراف دلیل ان مورد سیرت العقلائیه، این موجب می شود که دلیل از مورد سیره عقلائیه انصراف پیدا نکند. به حیث لا یفهم منه دلالت المذکوره، به گونه ای که از اون دلیل دلالت مذکوره یعنی مخالفت با سیره فهمیده نشود. بله اگر سیره یعد کلقرینت المتصله، خب این موجب می شود معنای اون جمله انصراف پیدا بکنه از مورد سیره، مثلا ولا تقف ما لیس لک به علم، که انصراف پیدا میکنه از عمل به خبر ثقه. ولی اینجا اینجوری نیست، اینجا فرض این است که دلالت صریحه یا ظاهره شکل گرفته. و علیه فلا یبقا وجه لما ذکر من لزوم تناسب الرادع والمردوع الا دعوى ان الردع لا يتحقق بمجرد بیان الموقف من قبل الشارع. پس بنابراین وجهی برای این حرف نیست، اینکه رادع و مردوع باید تناسب داشته باشه وجهی نداره، مگه این ادعا که آقا رد لا يتحقق بمجرد بیان الموقف من قبل الشارع، صرف اینکه از طرف شارع بیان موقف بشود رد محقق نمی شود، این کافی نیست، مثلا ممکنه کسی حرف بزنه. و این نمایت حقق به ما من شأنه ان یکف به العقلاء من سیرتهم خارجا، رد به چیزی محقق می شود که شأنیت اینو داشته باشه که عقلاء به واسطه اون دست بردارن از این سیره خارجی و تقلع به این ماده الفساد. ولیکن قد عرفتم من احاذه دعوا، دانستی که این حرف نادرستی است. به ان شأن کل مقنن به ما هو مقنن، شأن هر قانون گذاری لیس الا مجرد اعلان موقفه للناس، هر قانون گذاری و من هم الشارع المقدس، که شارع از همین قبیله اینه که اعلان موقف بکنه و اتمام الحجه علیه فتحصله، انه لا یشترط فی الرادع ان یکون مؤکدا او متعددا، در رادع شرط نشده است که مؤکد باشه یا متعدد باشه، بل یکفی فی الرادع صرف وجود رادع حتی فی ما اذا کانت دلالته به ظهور لا به تنسیس، صرف الوجود کفایت میکنه حتی اگر دلالتش نسم نباشه ظاهر باشه، و کانت فی قبالهی سیرتون اقلائیتون لها رسوخون شدید فی ازهان الاقلاء. فرض کن اصلا یک سیره شدیدت و رسوخی هم در نقطه مقابل هست. بعد فرض انعقاد ظهور فیه به نسبت الى مورد سیره. بعضی جا تو عبارت بعد یه خطی زیره بعضی از کلمات کشید که اونجا اهمیت اون جمله مهمه، اصطلاحا میگن استرس کلام اونجاست. اینجا از اون قبیله. بعد فرض انعقاد ظهور این مهمه، یعنی فرض اینه که ظهور شکل گرفته ها، این نیست که این سیره بخواد قرینه بر حمل ظاهر بر غیر مراد بشود، کل قرینه المتصله باشه. و علیه فالمکلف المعاصر لزمان تشریع لا یکون معذورا فی ترک العمل به صرف وجود راد. اون کسی که در زمان تشریع زندگی میکنه، حالا اینجا ایشون یک تفصیلی میده بین اونی که در زمان امام صادق و اونی که در عصرهای بعد.
الان بحثش مگه
نه 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 بحثیر مستعد کلن، چه معاصره چه مستعد، هر دو داریم. خب اونی که در زمان امام زندگی میکنه که تکلیفش روشنه، میبینه امام صادق فرمود این کار نباید بشود، من ناراضی هستم، بعد میبینه مردم همه دارن اون کارو میکنن، خب این میشه این حرفو بزنه بگه خب اگه امام صادق مخالف بود بعد بلندگو دستش میگیرم همه جا میرفت آقا حرفا چیه، امام صادق مخالفت خودشو صریحا اعلام کرد به شما گفت، پس اونی که اون زمان زندگی میکنه برای اون هم یه بار کافی. به نظر من حرف خوبیه. بله عدم کفایت نه قبول نداریم، مناقشهش رو قبول داریم.
این مراد از رد اینجا چه هست؟
رد یعنی ابراز مخالفت.
و اگر ما مراد از رد رو صرف ابراز مخالفت بگیریم که پس اشاره ای کنم به کفایت، اما اینا میاد رد رو به معنای
قلعه
باز مورد طوری باشه که مردم انجام ندهند، یعنی امکانش نه بازی توی شعره هست نه امکانش هست.
مرحبه مناصره مرحبه. همین درست. خب فالمکلف المعاصر لزمان تشریع لا یکون معذورا فی ترک العمل به صرف وجود اراده. اونی که در زمان تشریع زندگی میکنه این حق نداره ترک بکنه، همین که راده آمد این موظف عمل بکنه. این راجع به اون. اما اونی که تو زمانهای بعدی میاد، اونی که تو زمانهای بعدی میاد تکلیفش چیه؟ این عرض کنم که ایشون میفرماید اگر فرض مسئله این باشه که مثلا ماها الان بخواب ببینیم فلان مسئله حجت هست یا نیست که سیرن قائم بر اون مسئله هست، اگر ببینیم این مسئله در زمان معصومین بوده، من یه ردی هم نقل شده از امام معصوم ولی هیچ یک از متشرعه پایبند به این رد نبوده و حتی یاران نزدیک امام صادق علیه السلام هم عمل نکردن به این رد امام صادق، آدم به شک میفته، آدم به شک میفته، میگه پس شاید این دلیل اصلش مشکوکه، شاید دلالتش چیز دیگری باشه. که بعد اینجایشون یه تفصیلی میده، میگه ببینید تفصیل مطلب اینه، یه وقت هست منی که در عصرهای متأخر دارم زندگی میکنم علم دارم که این رد امام صادق همین یه بار ردش به همه متشرعه رسیده و معذالک عمل نکردم، یه وقت اینه. یه وقت هست علم دارم که به اونها نرسیده و معذالک بر همون سیره خودشون استمرار داشتن. یه وقت هست شک دارم این بیان امام صادق به اونها رسیده یا نرسیده. سه حالت داره دیگه. اگر میدانم که این بیان امام صادق به اونها رسیده، به همشون رسیده، در این حال به همین سیره خودشون پافشاری کردن، اینجا خب دیگه این بیان برای رد کافی نیست. من میفهمم که حتما اونها یه قرینه‌ای داشتن، یه دلیلی داشتن که کلام امامو جور دیگه میفهمیدن. این در واقع شبیه همون بحثی است که میگه که اعراض قدما موجب وهن دلالت میشود.
ما اگر یه روایتی داریم، روایت ما باشیم و روایت از این روایت یه چیز رو میفهمیم. ولی قدمای از فقها همه از این روایت اعراض کردن، خب این موجب وهن سند میشه. همونطوری که شهرت جابر ضعف سنده، اعراض موهن قوت سنده. و میگن کلم ازداد قوتن ازداد وهنه، هرچی سند روایت قوی تر باشه سستیش بیشتر میشه. آدم تعجب میکنه بیا این روایت به این خوبی چرا همه فقها برخلاف این فتوا دادن؟ میگه حتما اینا یه روایتی داشتن برخلاف این، این معارض داشته، حتما یه قرینه بوده به دست ما نرسیده. این حرفا رو میزنیم توی بحث شهرت، شبیهشو اینجا داره ایشون پیاده میکنه. میگه وقتی میبینیم در زمان معصومین علیهم السلام یه جمله از امام صادق نقل شده، هیچ کی از متشرعه گوش نکرده اون جمله، با اینکه میدونیم این جمله به گوش همشون هم رسیده، همشون هم میدونستن این جمله رو، ما میفهمیم یه گیری تو کار هست، یا این جمله معارضی داشته یا این قرینه‌ای داشته که اون قرینه مفاد رو تغییر میداده و ما شابه ذلک. پس در نتیجه اگر ما فرض مسئلمون این باشه که صرف الوجود راده رسیده دست ما ولی اصحاب عمل نکردن به این رده بلکه بر سینه خودشون موندن، فرضم این باشه که همشون این رد رو شنیدن، این لا یکفیل رد، این فرض نتیجه اینه که چنین راده ای کافی نیست. تارتن میدانیم که به گوش هیچ کدوم از اصحاب نرسیده، کلام کلام مستندی است، صحیح است، سندش خوبه، دلالتش هم خوبه، ولی میدونیم این رو امام صادق مخفیانه به یک کسی گفته بود، اونم میگه مثلا من از ترس اینو به اصحاب نگفتم، از ترس حاکمیت، ولی امام اینو فرمود. خب اینجا قطعا صرف الوجود برای رادعیت کفایت میکند. اینجا میگیم خب اونها علت این که به کلام امام عمل نکردن اینه که کلام به گوششون نرسیده، ظاهر کلام که خوبه، معارضی هم نداره، سندش هم که خوبه، پس این برای رادعیت کفایت. حالت سوم اینه که شک داریم، نمیدونیم آیا این مخالفت امام صادق و اصحاب رسیده یا نرسیده، آیا اصحاب متوجه شدن امام مخالفی متوجه نشدن. اونی که هست ما داریم میبینیم اینا خارجن برخلاف کلام امام به سیره خودشون ادامه دادن. در این حالت سوم میفرماد باز این جمله امام برای رد کفایت نمیکنه، چون ما احتمالشو میدیم که شاید به گوششون رسیده بوده و شاید اینها قرائنی داشتن برخلاف، بالاخره شون احتمالشو میدیم به گوششون رسیده بوده و در این حال عمل نکردن، میگه این عمل رادیت کفایت نمیکنه. خلاصه نعم المکلف الذی یعیشو در ازمنه متأخره عصر تشیع اذا واجه صرف وجود راده و علم به ان المتشرفی زمان شارع لم یلتزمو به مفاد هازد دلیل فی مقام العمل، میدونه که متشرع در مقام عمل به مفاد این دلیل ملتزم نبودن، بل استمر رو علا سیرت همل اقلائیه، اینا بر سیره اقلائی خودشون استمرار ورزیدن، قد لا یکفیه هازال رده، خب این بر رد کفایت نمیکنه. توضیح ذلک ان المکلف المذکور تارتن یعلم به وصول رد الى جمیع المتشرع، مکلف یه وقت میداند که این رد به همه متشرع رسیده است، و تارتن یعلم به عدم وصوله الى جمیع، یه وقت میدونه که نرسیده است، و تارتن یشک و فی ذلک، و به تالی یشک و فی سبب عدم التزام المتشرع به حاضر، چون شک داره میگه نمیدونم چرا متشرع به این رد ملتزم نشدن، آیا به خاطر عدم وصول، هل هو یعنی سبب عدم وصول رد به اوناست، او شیء آخر که قرینه متصله عامه، شاید یه قرینه متصله بوده، او منفصله قرینه منفصله بوده، او معارض وصل الیهم ولم یصل الیه، شاید یه معارضی بوده به متشرعه رسیده و به این آقا نرسیده، اما علل اول فلا یک فی ذالک الرد. اگه اولی باشه که میدونم دستشون نرسیده، خب این به درد رسیده، میدونم بهشون رسیده، فلا یک فی ذالک الرد. ضرورت ان عدم التزامهم یک شفا فی هذا الفرض ان وجود خلل فی ذالک الدلیل، که ناملتزم نبودن حتما این دلیل اشکالی داشت. عرض کردم این شبیه اعراض قدماست که موهن قوت سنده.
اعراض قدما رو قبول داریم،
بله،
اما همون دلیلی که آوردیم که برای شارعه راهی شارعه نمیتوانسته از بیشتر از این اعراض مخالفتش رو اعلام بکنه، خب مکلفین به دلیل اولاد هایی تو مقام عمل نمیتوانستن عمل بکنن، عمل میکرد تو بعض شیمی آمدن میگفتن تو شیعه جرأت نداشت که بخواد بگه شیعه، جرأت نداشت.
بله، حالا این موارد به نظرم اینا موارد استثنائه که یعنی شرایط اضطرار بوده و اونها مجبور بودن به این سیر پایبند باشن،
چون فرض هم نیست که امام هم یک بار بیشتر نگفته، یعنی اگر که
حالا اون فرض این نیست، اون فرض ما الان اینه که علم داریم به وصول رد به همه.
بذار یه مثلا، امام یک بار گفته اما علم داریم که این یک باری که گفته به همه رسیده،
آره،
و همه عمل ایش کسیم عمل نکرده،
ایش کسیم عمل نکرده.
خب اینجا که امام گفته تو بحث کیفیت قوانین، دو تا برای تو بحث کیفیت قوانین بگیم قانونگذار وقتی که میخواد قانونگذاری بکنه ناظر بر اجرا قانونگذاری بکنه، لذا این صحبت که اگر که شما برات مهمه که مردم انجام ندن چند بار بگو صحبت عقلایی هست، اما در مقام عمل به و اجرای قانون، نه در مقام به. خب وقتی که امام یک بار بیشتر نگفته و ما بعد میگیم که شد امام نمیتوانسته بیشتر از این بگه، امام تو چرا علنا بگه به متوکل و عوام متوکل همکاری نکنید؟
ما الان اصلا دنبال نیستیم که بگیم امام باید بیشتر میگفت، نه قبول داریم امام یه بار کافیه، عرضم کردم یه بار کافیه، منتها مسئله اینه که میبینیم متشرع هیچ کدوم به این بیان امام وقعی ننهادند، اینجا فرض اینه. خب اینجا میگیم لابد این یه معارضی داشت، خب چرا اونم یه
احتمال معارض هم وجود داره، قبول داریم، نمیگیم که بعد ممکنه واقعا اصلا این بیان جعلی بوده باشه، بیان های زیادی که تو بعض تشکیل حکومت داریم.
حالا اینجا این شبیه این با این بیان شما اینو اضافه بکنیم شبیه اون فرض میشه که ما شک داریم که رسیده یا نه. حالا الان این فرض رو بخونیم ببینید، میگه اگر میدانیم بهشون رسیده و اینها هم ملتزم نشدن به اون بیان، ضرورت ان عدم التزامهم، میگه یک شفا ان وجود خلل فی ذلک الدلیل، کاشف از اینه که خللی بوده، اما من ناحیت انعقاد ظهوره من جهت قرینه متصله یا ظهورش اشکال داشته، و اما من فی ناحیت حجیته من جهت وجود مقیدن او مخصصن او معارضن قد وصل الیهم ولیکن خفی علی، شاید حجیتش اشکال داشته، مقید داشته، مخصص داشته، معارض داشته، معارضی که به اونا رسیده ولی به این آقایی که در عصرهای متأخر زندگی میکنه نرسیده، خفی علی بر این آقایی که محل بحث ماست. البته با این بیانی که جناب آقای نظریه داشتن ما میتونیم بگیم نه، الزاماً عدم التزام اونها کاشف از وجود خلل در دلیل نیست، بلکه لعل عدم التزام اونها به خاطر اضطرارشون بوده باشه، مجبور بودن مثلا فرض کنید کار با حاکم، مثلا خراج دادن، مالیات دادن به حاکم ظالم، سیره بوده دیگه، خلفا مالیات میگرفتن از همه، ائمه مخالف بودن ولی اینا گوش نمی کردن، می دادن مالیاتشون رو چون مجبور بودن. این دلیل نمی شود برای اینکه اون بیان امام که یه بار مثلا یه بیانی از امام نقل شده اون بیان مخدوش باشه، بیان اشکالی درش باشه، نه اون بیان هیچ ایرادی نداره. لذا اینجا اینو به عنوان یک اشکال میتونیم به این نظریه ما اینجا مطرح بکنیم. و اما الثانی، اما اگر دومی باشه که در واقع میدانیم نرسیده است به اونها، میگه فیک فی ذلک الرد، خب این کفایت میکنه برای رد، از لا یک شفا عدم و التزام فی هذا الفرض ان وجود الخلل فی دلیل الرد، خب ما خللی رو کشف نمی کنیم در دلیل، فهو حجتون و به تالی راد اون حجیتش به عوض خودش باقی. و اما علی ثالث شک داریم رسیده یا نه، باز فلا یکفی ذالک الرد، خب این راده کافی نیست. چرا؟ از من المحتمل ان یکون عدم التزام فی هذا الفرض مستندا الی قرینه متصله بذالک الدلیل، چون محتمل است که عدم التزام اونها به قرینه متصله مستند باشه، مثل همونی که تو فرض اول گفتیم دیگه، ولو کانت غیر لفظیه قد وقفوا علیها و خفیت علی المکلف المذکور، که اونا میدونستن برای آقای محل بحث ما پنهان مونده. فان احتمال القرینه المتصله مانع عن انعقاد ظهور فینتفی موضوع الحجیه، و احتمال قرینه متصله که بدیم خب ظهور منعقد نمیشه، موضوع حجیت منتفی میشود که ظهوره، و به تالی ینتفی رد او به رد هم منتفی میشود. حسیلت البحث، خلاصه چی شد آقا؟ ان صرف وجود راده یکفی لرد عن السیره فی اغلب الموارد، آقا صرف الوجود کفایت میکنه، لازم نیست امام جار و جنجال به راه بیندازه تا ما باور کنیم که اینجا ردی بوده است، در اغلب موارد کفایت میکنه. فقط یه موارد خاصی که کفایت نمیکنه، اونم کجاست؟ فان عدم کفایت منحصرون فی ما اذا علمنا عدم التزام المتشرب هذا الرد آنذاک و معذاله کنا عالمین به وصول رد الی الجمیع، فقط اگر یه حالته که ما بدونیم متشرعه به این رد التزامی نداشتن و بعد هم همشون هم شنیده بودن اینو، او شاکی نفی وصوله الیهم، یا ما شاک باشیم در این که این به اونها رسیده یا نه، در این دو حالت خب بله این کافی نیست. اما اگر اینجوری نیست، مثلا امام یه بار رد کرده و بعد بین متشرع اختلاف افتاده، یه ده عمل کردن یه ده عمل نکردن، رد کافیه، یا رد کرده و بعد به اونها نرسیده، میدونیم بهشون نرسیده، یه بارم رد کرده باشه کافیه. این بحث تمامه، یک دو سه جمله مونده که دیگه نخواهیم جلسه بعد دوباره تکرار بکنیم. اون چه که گفتیم مربوط به سیر معاصره بود، در سیر مستحدث ام دیگه روشنه سیره که امروز شکل گرفته. ما می‌بینیم صرف الوجود رد کفایت می‌کنه، یعنی خب بله کفایت می‌کنه. ما در سیره معاصره تنها مشکلمون این بود، می‌گفتیم مثلا یه بار امام رد کرده، مردمی که تو همون زمان زندگی می‌کردن عمل نکردن، چطور این کافیه؟ خب اینجا احتمال می‌دونیم شاید قرینه دستشون بوده، شاید معارضی بوده، شاید، اما در سیره مستحدثه که حرفا نیست. آه یه بار امام صادق فرموده در همون 1000 سال پیش که مثلا به زن اعتماد نکنید، فقط علم. خب حالا این وثائق قانونیه، این اسناد، اینا نمیتونه، اینکه علم آور نیست، اینا نمیتونه جایگزین علم باشه دیگه، هر چی هم سیره بشه اون همون رد این سیره محسوب میشه.
حالا وقتی سیره مستحدث است چجور رد وجود داره؟ اگر که مستحدث است قبلا حرفی در باره زده نشده، منظور با همون
بله دیگه، با اون عمومات، با عمومات قاعدتا بله دیگه. البته گفتیم قبلا گاهی اوقات ملامح این سیر مستحدثه در عصر معصومین بوده، نشانهایی که در آینده مردم این کارو خواهند کرد، این سمت داشته میرفته. همونجا گاهی حتی نسبت به مورد خاص هم رد ما داریم، سیأتی علی الناس زمان و امثال اینها، اینا ردهای مربوط به آینده. بعد ما عرفت کفایت از صرف وجود راده به نسبت الى سیرت المعاصره لا یبقا مجال للشک فیها به نسبت الى سیرت المستحدثه، جایی برای شک نسبت به سیر مستحدثه باقی نمیمونه. بداهت ان سیرت المستحدثه لیس شأنها اعظم من المعاصره من حیث المدخلیه فی الرادیه، چون سیره مستحدثه دیگه از معاصره بالاتر نیست از این جهت که در رادیت بخواد دخالتی داشته باشه. و ما ذکرناه اخیرا من عدم کفایت صرف وجود راده فی بعض الموارد این لا یتعطا فی سیرت المستحدثه، گفتیم یه جاهایی خب اون صرف وجود کافی نیست، این دیگه سیره مستحدثه نیست. فان قضیه استمرار المتشرع المعاصرین للشارع علی سیرتهم العقلائیه مقتضای استمرار متشرعه بر سیره عقلائیه علی الرغم من وجود دلیل رد، این سالبتون به انتفاع الموضوع، یه همچیزی اصلا تو سیر مستحدثه معنا نداره. لأن المفروض حدوث و هذه سیرت العقلائیه متأخرتن نصر تشریع عن المتشرع الذین کانو یعیشون آنذاک فرض اینه که اینا اصلا متأخر هم از اصل تشیع هم از اصل متشرعه. و صلی الله علی محمد و آله.